ساعت 19:07 شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز شنبه 23 آبان سال 1394 خورشیدی برابر با 14 نوامبر 2015 میلادی است. در نیم ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان همراه شما خواهیم بود و پس از آن همکارم الهی روانشاد با برنامه ویژه در مورد حملات شب گذشته در پاریس شما رو همراهی خواهد کرد. در اتاق فرمان مارتین با ما خواهد بود و در اتاق خبر محمد زرقامی. من هم سویده بهکام هستم و به اتفاق همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنیم و امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. پیش از هر چیز اجازه بدید مرور کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم محمد زرقامی. محمد
سلام میکنم به تو سپیده و به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده که خبرها رو با اخباری از آخرین تحولات در خصوص حوادثی که جمعه شب در پاریس رخ داد آغاز بکنیم. البته قطعا جزئیات بیشتر رو در ادامه در همین مجله شامگاهی خواهید شنید، اما فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در یک سخنرانی گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش را متهم کرد که در حمله های جمعه شب در پاریس دست داشتند و 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله های جمعه شب در پاریس را بر عهده گرفت. گزارش خبرگزاری رویترز این گروه با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است که تا زمانی که فرانسه سیاست هایش را علیه گروه خلافت اسلامی تغییر ندهد در صدر اهداف داعش قرار دارد. وقوع 6 حمله در نقاط مختلف پاریس در آخرین ساعات روز جمعه، همونطور که تا این لحظه میدونید 127 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه منابع امنیتی میگویند در حملات روز جمعه 300 نفر مجروح شدند که حال 80 نفر از آنها وخیم است. برنار کازنوف وزیر کشور فرانسه در یک نشست خبری اعلام کرد که به مقام‌های محلی اختیار داده است در صورت نیاز و صلاح دید مقررات منع عبور و مرور را به اجرا بگذارند. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های پلیس فرانسه می‌نویسد که در جیب یکی از بمب‌گذاران انتحاری در ورزشگاهی که جمعه شب در پاریس هدف حمله قرار گرفت، یک گذرنامه متعلق به سوریه پیدا شده است. اما در ایران حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در پی حوادث جمعه شب فرانسه با حضور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام از آنچه اشراف نیروهای این وزارتخانه در خصوص اقدامها و عملکردهای به گفته او گروههای تروریستی در مناطق مرزی نامید گزارش ارائه کرد. معاون نخست وزیر روسیه هم میگوید برای جلوگیری از حملات به گفته او تروریستی، مسکو اقدامهای پیشگیرانه دفاعی خود را افزایش میدهد و مقامهای بریتانیایی به دنبال حمله های جمعه شب در پاریس پایانه شمالی فرودگاه گتویک در این کشور را در راستای افزایش اقدامهای پیشگیرانه تخلیه کردند. مسئول سازمان نظارت بر حمل و نقل هوایی روسیه هم با اشاره به حمله های جمعه شب پاریس از اعمال محدودیت هایی برای پرواز هواپیماهای مسافربری از روسیه به فرانسه خبر داد. اما جزئیات بیشتر در خصوص آخرین تحولات حوادث جمعه شب پاریس رو در همین مجله شامگاهی در ادامه خواهید شنید. اجازه بدید که سری بزنیم به کنفرانس وین، کنفرانسی که برای بررسی بحران سوریه برگزار شده. دور دیگری از گفتگوهای سوریه روز شنبه در وین آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در این دور از گفتگوها وزرای امور خارجه 25 کشور از جمله ایران، آمریکا، روسیه و عربستان سعودی حضور دارند. این گفتگوها در شرایطی در حال انجام است که شب جمعه پاریس شاهد حملات متعددی بود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته است که حمله های اخیر در پاریس معنای تازه‌ای به گفتگوهای سوریه میدهد. این دومین دور از گفتگوهای سیاسی برای حل بحران سوریه در وین است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم که برای پیوستن به نشست بحران سوریه به اتریش سفر کرده وارد وین شد. و اما در ترکیه پلیس این کشور در آستانه نشست 20 کشور قدرتمند اقتصادی جهان که در آنتالیا برگزار می شود 11 نفر را که قصد داشتند تظاهرات به این منظور برگزار کنند بازداشت کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس پلیس 4 نفر را در این ارتباط در حالی که پلاکارد هایی به همراه داشتند در نزدیکی پایانی فرودگاه آنتالیا بازداشت کرده است. خبرگزاری دوغان ترکیه از افراد بازداشت شده با عنوان اعضای گروه های چپگرا و مخالف سیاست های ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه نام برده است. 7 نفر دیگر نیز در همین رابطه در استانبول در خارج از کنسولگری های آلمان و بریتانیا بازداشت شدند.
سپاسگزارم محمد زرقامی و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، شامگاه جمعه 22 آبان ماه پاریس شاهد 6 حمله همزمان بود که منجر به کشته شدن دست کم 120 نفر شد. آخرین خبرها درباره این حادثه رو پیگیری می‌کنیم. گزارشی داریم از واکنش مقام‌های داخلی به حادثه شب گذشته و حملات پاریس و در گزارشی هم به موضوع به تعویق افتادن سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه خواهیم پرداخت. خبرهای ورزشی و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، شامگاه جمعه 22 آبان پاریس همزمان شاهد 6 حمله بود که منجر به کشته شدن دست کم 120 نفر شد. همکارم مهتاب وحیدی‌راد که اخبار مربوط به این حادثه رو پیگیری کرده اینجا با ما در استودیو همراه است تا آخرین خبرها رو بگه. مهتاب، آخرین آمار منتشر شده درباره شمار قربانیان چی بوده تا این لحظه؟
سپیده، تا الان گفته شده که دست کم 128 تن در حملات جمعه شب در پاریس کشته شدند، حدود 200 تن زخمی شدند که وضعیت 80 تن از آنان وخیم گزارش شده و دادستان پاریس گفته احتمال داره تعداد کشته ها بیشتر بشه. اما سفارت ایران در پاریس گفته که وزارت خارجه فرانسه به اونها اطلاع داده که هیچ شهروند ایرانی یا ایرانی فرانسوی در این حوادث کشته نشده.
گروه موسوم به خلافت اسلامی با انتشار بیانیه مسئولیت حملات شب گذشته در پاریس رو به عهده گرفته. در بیانیه که این گروه منتشر شده به چه مواردی اشاره شده؟
بله سپیده، این بیانیه به زبان‌های مختلف منتشر شده. مسئولیت حملات به عهده گرفته شده توسط گروه حکومت اسلامی. این گروه اعلام کرده تا زمانی که فرانسه به سیاست‌های خودش در قبال این گروه ادامه بده، به عنوان یکی از اهداف اصلی حملات اونها باقی خواهد ماند. اشاره گروه خلافت اسلامی به حملات هوایی فرانسه است که در همکاری با ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع این گروه انجام میده.
مهتاب، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به شدت حملات شب گذشته در پاریس رو محکوم کرده. آقای اولاند چه گفته در سخنانش؟
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده و حملات پاریس رو اعلام جنگ توسط گروه حکومت اسلامی دونسته که گفته برنامه ریزی و سازماندهی این حملات در خارج از فرانسه انجام شده.
C'est un acte de guerre qui a été préparé, organisé, planifié de l'extérieur et avec des complicités intérieures.
فرانسوا اولاند همچنین گفت در این لحظات دشوار به فکر قربانیان این حوادث، خانواده های آنها و زخمی شدگان هستم و او تاکید کرده که باید اتحاد و همبستگی خودمون رو حفظ کنیم و در مقابل تروریسم بایستیم.
مهتاب، آخرین تدابیر امنیتی که در پاریس برقرار شده چی هست دقیقاً؟
سپیده، در سراسر این کشور وضعیت اضطراری اعلام شده. فرانسه تمام مرزهای خودش رو بسته و اعلام شده که مکانهای گردشگری اصلی از جمله برج ایفل و موزه لوور تا اطلاع ثانوی بسته شده. 1500 سرباز ارتش فرانسه مستقر شدن در خیابانهای پاریس تا کمک کنن به پلیس این کشور برای حفظ امنیت. و البته با تمام این تدابیر امنیتی که برقرار هست، تصاویری که امروز از پاریس منتشر شده نشون میده که شماری از شهروندان پاریسی در مقابل مراکز اهدای خون جمع شدن تا خون اهدا کنن به مجروحان این حوادث و برخی از شهروندان پاریس هم به محلهایی که این حملات در اونجاها صورت گرفته رفتند و با قرار دادن دستگلهایی به قربانیان این حوادث ادای احترام کردند. اما یک گروه موسیقی با نام یوتو که امشب کنسرت داشته کنسرتش رو لغو کرده و اعلام همدردی کرده با خانواده‌های قربانیان.
این حادثه واکنش‌های بسیاری رو در سطح جهان به همراه داشت. خیلی مختصر می‌تونید به بخش‌هایی از این واکنش‌ها بپردازید؟
بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد حملات دیشب در پاریس رو نفرت انگیز توصیف کرده و گفته اطمینان داره که فرانسه عاملان حادثه رو به میز محاکمه می‌کشونه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که قرار هست امروز جلسه اضطراری داشته باشه با اعضای شورای امنیت ملی گفته که در کنار فرانسه و مردم این کشور ایستاده.
Those who think that they can terrorize the people of France or the values that they stand for.
باراک اوباما گفت کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند مردم فرانسه و ارزش‌هایی را که فرانسه برای آنها ایستاده با این اقدامات مورد ارعاب و تهدید قرار دهند در اشتباهند. باراک اوباما افزود برای مقابله با تروریسم در کنار فرانسه هر کاری را که لازم باشد انجام خواهد داد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم با خانواده قربانیان و مجروحان ابراز همدردی کرده و گفته کشورش در کنار فرانسه در مقابل افراطی‌ها می‌ایستد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان هم حملات پاریس رو اقدامی غیر انسانی خوانده. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم با فرانسه اعلام همدردی و همبستگی کرده. نخست وزیر کانادا گفته کشورش آماده هر گونه کمک و همکاری با دولت فرانسه است.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی‌راد که از امروز صبح اخبار مربوط به حملات پاریس رو پیگیری کرده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در پی حملات مرگبار جمعه شب در پاریس موجی از واکنش و همدردی با مردم فرانسه از سراسر جهان به راه افتاد. رهبران بسیاری از کشورهای جهان و نهادهای بین المللی با محکوم کردن این حملات اعلام کردند که در کنار مردم و دولت فرانسه می ایستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم که قرار بود روز شنبه به ایتالیا و دو روز پس از آن به پاریس بره، سفر خودش رو لغو کرد و برای رئیس جمهوری فرانسه پیام همدردی فرستاد. جواد کوروشی از واکنش‌ها در این حملات در ایران به حملات پاریس گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به فرانس و اولان همتای فرانسوی خود کشته و مجروح شدن شمار زیادی از شهروندان پاریس را محکوم کرد. در پیام آقای روحانی به رئیس جمهوری فرانسه از جمله آمده است که حوادث تروریستی و کشته و مجروح شدن شمار زیادی از مردم بیگناه در پاریس موجب تأثر و اندوه فراوان گردید. آقای روحانی در پیام خود به رئیس جمهوری فرانسه نوشته است که به نام ملت بزرگ ایران این جنایات ضد بشری را شدیداً محکوم و به ملت سوگوار و دولت فرانسه تسلیت می‌گوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم هنگام ترک تهران به سوی وین با محکوم کردن این حملات گفت:
اقدامات تروریستی به هر شکلی محکوم هست و مردم ایران همواره با همه اقدامات تروریستی مخالف بودند و اعتقاد داشتیم که باید با تروریسم و با افراطی‌گری که امروز یکی از جلوه‌های شومش رو در فرانسه مشاهده کردیم در سطح جهانی مبارزه بشه.
اغلب رسانه‌های جمهوری اسلامی هم خبرهای مربوط به پاریس را به گونه‌ای گسترده و تا اندازه‌ای بدون موضع گیری بازتاب دادند، در حالی که خبرگزاری مهر تیتر زد در جریان این حملات فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه جان سالم به در برد. سایت اینترنتی تابناک متعلق به محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران هم نوشت: بدون هیچ تردیدی حادثه پاریس محکوم است، اما این تنها پاریس نیست که این روزها در خون است. این روزها مردم سوریه در مقیاس وسیع کشته می‌شوند. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان تحلیلش را از واکنش مقام‌های ایرانی و رسانه‌های جمهوری اسلامی نسبت به حمله پاریس پرسیدم.
رسانه‌های مثل مهر و تابناک نوع رویکردشون بیشتر ناشی از خصومت شخص آقای قالیباف یا شخص آقای محسن رضایی با دولت آقای روحانی است. در واقع این خصومت باعث شد موازی به شدت خلاف دولت و حتی خلاف امنیت ملی ایران بگیرن. اما از این رویکرد که بگذاریم، سایر رسانه‌ها تقریبا این جنایت رو همراستا محکوم کردند با این تفاوت که در تمام اخبار جناح راست میشد این خط تبلیغاتی رو دید که فرانسه هم اکنون تاوان حمایت سابق جهان غرب از داعش رو میده. در واقع دیرباز است از بعد از 11 سپتامبر مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند که گروهایی مثل القاعده یا داعش دست پرورده جهان غرب هستند که حالا دامنگیر خودشون شدن. در کنار این موضع تبلیغاتی، دولت البته یک خط مشخص هم داشت و اون هم بهره برداری از فرصت مذاکرات وین هست که برای اولین بار با حمایت جهان غرب ایران وارد تالار مذاکره بر سر آینده سوریه شده. در واقع هم پیام جواد ظریف بعد از این اتفاق و هم لغو سفر آقای روحانی و هم مذاکرات آقای روحانی با نخست وزیر ایتالیا و گزارش های ایرنا نشون میده که جمهوری اسلامی سعی میکنه از این فرصت استفاده کنه، از تحریک افکار عمومی در اتحادیه اروپا استفاده کنه تا بتونه نقش محکمتری رو در مذاکرات به عهده بگیره و احیانا اهداف خودش رو در سوریه بیشتر بتونه پی ببره. این خط سوم هم در عملکرد رسانه‌های جمهوری اسلامی پیدا بود که سعی می‌کردند وجهه بشار اسد رو به نوعی ترمیم بکنن. تأکید بر پیام تسلیت بشار اسد و اینکه او گفته بود فرانسه شبی رو تجربه کرد که مردم سوریه در 5 سال گذشته تجربه کرده بودند، تلاش تبلیغاتی است برای ترمیم وجهه بشار اسد که به شدت آسیب دیده در داخل ایران.
اما حملات جمعه شب پاریس و کشته شدن بیش از 100 نفر چه پیامدی میتواند برای همزیستی میان فرانسوی ها و جامعه مسلمان مقیم فرانسه و اصولا در کل اروپا داشته باشد؟ علی کشگر، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
مهمترین پیامد در عرصه سیاست خارجی فرانسه و اتحادیه اروپا است و اون این که میدونین فرانسوی ها ضمن مبارزه با داعش خواستار برکناری بشار اسد بودند. الان با توجه به این جنایات هولناک پاریس، فرانسوی ها در سیاست خارجیشون تجدید نظر میکنه و من معتقدم یه ائتلاف جهانی بین اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه میتونه علیه داعش به وجود بیاد و حتی با جمهوری اسلامی هم همکاری فرانسوی ها در مسئله سوریه و عراق چه بسا بیشتر بشه. در مورد سیاست داخلی اروپا و فرانسه قطعا فضا پلیسی تر میشه. مخالفت هایی که علیه مهاجرت از کشورهای مسلمان و عربی روز به روز افزایش پیدا میکنه در فرانسه به نظر من و در سایر کشورهای اروپایی این تشدید میشه و فضای به حساب پلیسی به وجود اومده بعد از این اتفاقات برای یه مدتی میمونه. در عین حال در فرانسه همین الان یه روحیه وحدت به وجود اومده علیه بنیادگرایی دینی و خیلی از مسلمان‌های فرانسه هم با این روحیه وحدت همکاری میکنن.
حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هم در پیامی با اعلام محکومیت شدید سلسله عملیات پاریس با ملت و دولت فرانسه ابراز همدردی کرد و گفت در این ساعات سخت ایران خود را در کنار خانواده‌های قربانیان این حوادث داند.
جواد کوروشی از واکنش‌های داخلی درباره حملات پاریس گزارش می‌داد. شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی درباره حادثه شب گذشته در پاریس دارید، میتونید با ما با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. اما بشنویم با هم چند پیام تلفنی رو.
من میخوام از صمیمانه قلب و ته دل به مردم فرانسه تسلیت بگم. برای شما میگم تمدن ایرانیان هم مثل تمدن مردم فرانسه است. ملت ایران هم زیر فشار هم. من از ته دل به ملت فرانسه تسلیت عرض میکنم و باهاشون همدردی میکنم. زن بچه مردم کشتن نداره.
از اتفاقی که در پاریس افتاده آدم نه تنها غمگین میشه، من که خیلی خشمگینم میشم و اینکه به نام خدا این کارو میکنم، خدایی که شرمش میشه از آفرینش همچون توی تروریست که جون آدم های بیگناه رو میگیری.
میخواستم اعمال گروه داعش رو در شهر پاریس و کشور فرانسه محکوم کنم، اما این مسئله خب یادآور اینم هست که تقریبا 36-37 سال پیش در همین کشور فرانسه میشه گفت تخم تمام این آرمی ها کاشته شد، همان موقعی که به خمینی راه داده شد در اون کشور و اجازه دادن به اون شخص که شهر یا کشور رو پایگاه به اصطلاح اطلاعاتی خودش بکنه. امیدوارم که هرچی زودتر تمام نارمی ها در دنیا خاتمه پیدا بکنه.
من آرزو میکنم که رشد فکری و احساسی جامعه جهانی به جایی برسه که همون جور که برای این اقدام وحشتناک در فرانسه ابراز همدردی میکنن، برای انسانهای دیگه هم در هر کجای دنیا به همین نوع عکس العمل نشان بدن. مشکلات در نقاط مختلف جهان را اگه بهش به موقع عکس العمل نشون بدیم، بعد بلا در خونه خودمون نمیاد. چرا در اون زمان که مردم سوریه نیاز به کمک و مدد داشتن هیچ کس اونجا حاضر نشد؟ و بعد چگونه است که جامعه جهانی با این همه قدرتی که داره از نظر نظامی نمیتونه در یک محدوده مثل سوریه و عراق یک گروهی رو، یک عده قلیلی رو بگیره و چکار کنه؟ عرض کنم محدودشون کنه اقلا.
این داعش کیه؟ این بمبگذاری ها چی میکنه؟ این کارها را این دولت خودی آمریکا و اسرائیل میکنن. این کارها را تمام جهان را اینا خراب کردن. این داعش اینا خودشون با دست خودشون پرورش کردن. اینا دارن جهان را به خاک و خون میکشن. زن بچه بیگونه های مردم مگه چی کاری کردن؟ چی گناهی کردن آقا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سفر از پیش تعیین شده ی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحت شعاع وقایع خونین پاریس قرار گرفت. از سوی دیگر محمد جواد ظریف نیز به این نتیجه رسید که حضور ایران در نشست وین 3 باید پررنگ‌تر و در سطح مناسب‌تری صورت پذیرد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی تیراندازی و انفجارهای روز جمعه پاریس، سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایتالیا، واتیکان و فرانسه لغو و به زمان دیگری موکول شده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه 23 آبان ماه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر افزود:
با همکارم وزیر امور خارجه ایتالیا صحبت کردم و با ایشون توافق کردیم که الان وقتشه که تمام توجه منحصر باشه به موضوع مبارزه با تروریسم و زمان سفر جناب دکتر روحانی به اروپا که سفر به ایتالیا، واتیکان و فرانسه بود در زمان بهتری در آینده نزدیک انجام بشه تا ما از فرصتی که امروز این فاجعه پدید آورده برای هماهنگی بین المللی استفاده کنیم.
شامگاه جمعه 22 آبان ماه پاریس شاهد 6 حمله همزمان بود که چنین خشونتی از زمان جنگ جهانی دوم به این سو در این شهر بی سابقه بوده است. این حملات که در چندین نقطه ورزشی و تفریحی این شهر رخ داد، تا لحظه تنظیم این گزارش دست کم 127 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی همچنین میگویند که در حملات روز جمعه 200 نفر مجروح شدند که حال 80 نفر از آنها وخیم است. رئیس جمهوری فرانسه در این کشور اعلام وضعیت اضطراری کرده و مرزهای فرانسه بسته شده است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به فرانسوا اولاند به نام ملت ایران حملات پاریس را محکوم کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در این زمینه گفت:
اقدامات تروریستی به هر شکلی محکوم هست و مردم ایران به عنوان قربانیان تروریسم همواره با همه اقدامات تروریستی مخالف بودند و اعتقاد داشتیم که باید با تروریسم و با افراطی‌گری که امروز یکی از جلوه‌های شومش رو در فرانسه مشاهده کردیم در سطح جهانی مبارزه بشه و این مبارزه و این خطر محدود به منطقه ما نیست و لذا مبارزه هم نباید محدود به منطقه ما باشه.
از سوی دیگر به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، با لغو سفر حسن روحانی به اروپا، محمد جواد ظریف عازم وین پایتخت اتریش شد تا در نشست وین 3 شرکت جوید. پیش از این اعلام شده بود حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه از سوی ایران در این نشست حضور می‌یابد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان در مورد نقش و تأثیر حضور ایران در نشست وین 3 به رادیو فردا می‌گوید:
حتما تاثیرگذار خواهد بود، اونم با توجه به اون حضور اولش که آقای ظریف شرکت کرد و بعد از مدت‌ها که نمی‌خواستن ایران حاضر بشه نهایتاً یه دعوت رو به عمل آوردند، و با توجه به این که بین اون کنفرانس قبلی و این کنفرانس که ایران دوباره دچار تردید شده بود و حتی قرار بود که اصلا شرکت نکنند، بعد صحبت از شرکت آقای عبداللهیان شد به عنوان صرفاً به عنوان معاون وزیر خارجه، و اینکه الان دوباره آقای ظریف قرار بیاد، یعنی اینکه ایران بیش از پیش پیش داره خودشو در یک اقدام جدی درگیر میکنه، اونم به این معنا که اصولا حضورش در این کنفرانس، نشستن پشت میز مذاکره با طرفهای اصلی درگیری که دارن با هم جنگ نیابتی رو انجام میدن، باز شدن باب گفتگو، خودش مقدمات اولیه برای هر نوع حل بحران هستش. وارد مذاکره که میشه یک کشوری، یعنی که میخواد به یک مصالحه‌ای برسه، میخواد به یک دستاورد برسه تو این زمینه، با توجه به که خود ایران هم میبینه که حکومت آقای اسد نمیتونه به همین سادگی تمامش رو زیر نگین خودش بیاره یا این دولت بتونه اقتدار قبل از 2001 شو احیا بکنه. وارد شدنش به این مذاکرات مجبور همه طرف‌ها به اصطلاح مواضعشون رو تعدیل بکنن و به یک نقاط اشتراکی برسن که بتونن مسئله رو حل بکنن.
در نشست وین 3 حدود 20 کشور و نهاد بین المللی مؤثر در تحولات منطقه و بین الملل شرکت می کنند. این برای اولین بار است که طی 4.5 سال گذشته پس از شروع بحران سوریه، ایران به نشست بین المللی در این رابطه دعوت می شود و این دومین حضور ایران است. مذاکرات وین 3 از روز پنج شنبه با برگزاری نشست های مقدماتی و تشکیل 3 کارگروه ویژه در هتل امپریال آغاز شده و روز شنبه این نشست در سطح وزیران امور خارجه برگزار می شود.
شاهین بشیری گزارش می داد.
انتقاد دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران.
متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست.
حسن روحانی میگوید آقایان کروبی و موسوی روزی آزاد خواهند شد.
سوال اساسی اینجاست، این روز کی خواهد بود؟
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
نوبت میرسه به فریبرز غریب و تازه ترین خبرها از دنیای ورزش.
دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و آلمان که دیشب در ورزشگاه استاد دو فرانس شهر پاریس در سایه حملات تروریستی به این شهر انجام شد، امروز در رسانه‌های آلمان بازتاب گسترده‌ای داشت. در نیمه اول این مسابقه صدای چند انفجار مهیب در حین بازی شنیده شد و بعد از پایان مسابقه وقتی تماشاگران از ماجرا باخبر شدند، با ترس و وحشت به چمن ورزشگاه هجوم آوردند. مسابقه فرانسه و آلمان با 2 گل به سود فرانسه به پایان رسید، اما حواشی حملات تروریستی به شهر پاریس به شدت این بازی دوستانه را تحت تأثیر قرار داد. به گزارش شبکه NTV آلمان، بازیکنان تیم ملی فوتبال این کشور به خاطر مسائل امنیتی بعد از پایان بازی دیشب با فرانسه تا صبح امروز در ورزشگاه استاد دو فرانس پاریس ماندند و پیش از ظهر شنبه از فرانسه به آلمان بازگشتند. به گزارش خبرگزاری‌ها به دلیل حملات تروریستی به پاریس، مسابقه دوستانه تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و انگلیس که قرار بود روز سه‌شنبه همین هفته در لندن انجام شود، لغو شد. زهرا نعمتی، بانوی کماندار معلول ایران که هفته پیش در مسابقات آسیایی سهمیه حضور در المپیک 2016 ریو را دریافت کرده بود، امروز هم با کسب نشان طلا در ریکرو انفرادی زنان در آسیا جواز حضور مستقیم در بازی‌های پارا المپیک، المپیک معلولان را هم به دست آورد. زهرا نعمتی در حال حاضر اولین زن ورزشکار دارای معلولیت ایران است که همزمان 2 سهمیه المپیک و پارا المپیک 2016 را در اختیار دارد. تیم ملی فوتبال ایران که برای دیدار با تیم گوام در رقابت‌های انتخابی جام جهانی با یک پرواز طولانی 24 ساعته به این کشور رسید، عصر شنبه به وقت محلی اولین تمرین خود را در ورزشگاه گوام برگزار کرد. دیدار تیم‌های ملی ایران و گوام ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه به وقت ایران انجام خواهد شد. در گروه دی مقدماتی جام جهانی در آسیا، ایران با 11 امتیاز در صدر جدول ایستاده و گوام با 7 امتیاز بعد از تیم‌های عمان و ترکمنستان چهارم است. و دیدار سنتی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و برزیل در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی که بامداد امروز در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین انجام شد، برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
We'll be right back.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
ساعت 19:29 در تهران هست. بسیار سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. در اینجا الهه روانشاد با برنامه ویژه در مورد حملات شب گذشته در پاریس همراه شما خواهد بود. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوشی را آرزو میکنم.
ساعت 19:30 این بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا است. عزیزان به این بخش خوش آمدید. امروز در این بخش ویژه برنامه خواهیم داشت، میزه گردی درباره آنچه که شب گذشته در پاریس رخ داد. در آخرین ساعت روز جمعه چند انفجار در پاریس رخ داد، انفجارهای انتحاری، و ما میزه گردی خواهیم داشت با شرکت کارشناسان در اون. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که خبرها رو بشنویم و یادآوری میکنم که این بخش یک ساعته خواهد بود و برنامه دیدگاه ها به ساعت 20 منتقل شده. در انتظار اون اگر هستید نیم ساعت دیگه باید صبر کنید. جان خاکسات و تازه ترین خبرها.
با درود به شما شنوندگان گرامی، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در یک سخنرانی گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش را متهم کرد که در حمله های جمعه شب در پاریس دست داشتند و 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی آقای اولاند حمله ها به پاریس را به اقدام جنگ توسط آنچه او ارتش تروریستی و گروه خلافت اسلامی یا داعش علیه فرانسه نامید عنوان کرد. آقای اولاند گفت در این حمله ها که در چند کافه، استادیوم و سالن کنسرت رخ داد 127 تن کشته شدند. او همچنین از اجرای تمهیدات امنیتی در بالاترین سطح خود در فرانسه خبر داده است. فرانسه از اعضای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی به شمار می آید. گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله های جمعه شب در پاریس را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز این گروه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که تا زمانی که فرانسه سیاستهایش را علیه گروه خلافت اسلامی تغییر ندهد در صدر اهداف داعش قرار دارد. روز شنبه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گروه موسوم به خلافت اسلامی را آنچنان که شنیدید به دست داشتن در حوادث جمعه شب متهم کرده بود. دور دیگری از گفتگوهای سوریه روز شنبه در وین آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در این دور از گفتگوها وزرای امور خارجه 25 کشور از جمله ایران، آمریکا، روسیه و عربستان سعودی حضور دارند. این گفتگوها در شرایطی در حال انجام است که شب جمعه در پاریس همانطور که در خبرها شنیدید حملات متعددی صورت گرفت. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته است حمله های اخیر در پاریس معنای تازه‌ای به گفتگوهای سوریه می‌دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به نشست بحران سوریه به اتریش سفر کرده است و وارد وین شد. وزیر امور خارجه ایران پیشتر در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ضمن اعلام همدردی با مردم فرانسه هدف از این سفر را دیدار و گفتگو با وزرای امور خارجه کشورهای حاضر برای مقابله آنچه که جنایت نامید دانست. پیش از این هیئت ایرانی به ریاست معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه به نمایندگی از جمهوری اسلامی برای شرکت در این گفتگوها عازم وین شده بود. این دومین دور گفتگوهای سیاسی برای حل بحران سوریه است که با حضور همونطور که گفتم روسیه، آمریکا، عربستان، ترکیه و ایران برگزار خواهد شد. و خبری که همکنون به دست من رسید، سفارت ایران در پاریس اعلام کرده است هیچ ایرانی یا ایرانی فرانسوی در فهرست قربانیان حوادث تروریستی جمعه شب در پاریس وجود ندارد. و پلیس ترکیه در آستانه نشست 20 کشور قدرتمند اقتصادی جهان در آنتالیا 11 نفر را که قصد داشتند تظاهراتی به این منظور برگزار کنند بازداشت کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، پلیس 4 نفر را در این ارتباط در حالی که پلاکارت‌های به همراه داشتند در نزدیکی پایانه فرودگاه آنتالیا بازداشت کرد. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جان خاکسات می شنیدیم و میریم به سراغ میزگردی که تدارک دیده شده با شرکت چند کارشناس. اما آغاز می کنیم نخست با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه، تا ما را در جریان چند و چونه و حاشیه های آنچه دیشب در پاریس اتفاق افتاد بگذره. خانم پور ابراهیم، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم. پس از حملات اوضاع چگونه است و چه تازه هایی برای ما دارید؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. تعداد کشته ها از صبح امروز از آماری که دادن افزایش پیدا نکرده، اما تعداد زخمی هایی که اعلام شده بود قبلا حدود 200 نفرن به 300 نفر رسیده. 300 نفری که از بینشون نزدیک به 100 نفر حالشون بحرانی توصیف شده و میگن که با مرگ دست و پنجه نرم میکنن. از طرف دیگه وضعیت امنیتی شدید در نقاط مختلف فرانسه به وجود اومده. حتی در برخی نقاط ماشین های ارتشی فرانسه رو میبینیم که در حال ترددن و در نقاط حساس مثل به عنوان مثال مجلس فرانسه، سنای فرانسه یا کاخ ریاست جمهوری اطرافش رو ارتش محاصره کرده و دولت فرانسه هم گفته که تمهیدات امنیتی ویژه رو برای برخی مناطق در نظر میگیره. حتی مانع عبور و مرور خودروها خواهد شد. ولی به غیر از اون پاریس خلوتتر هست، ولی با وجود اون در بخش‌های دیگه‌ای به غیر از اطراف محل‌های حملات شب گذشته به صورت عادی عبور و مرور ادامه داره. و با وجود اینکه از مردم خواسته شده بود که از خونه‌های خودشون بیرون نیان، ولی خیلی ها میان در مقابل محل هایی که حملات دیشب بوده گل میذارن یا صف کشیدن، خیلی ها در مقابل بیمارستانی که خیلی از مجروحان به اونجا منتقل شدن برای اهدای خون. در حال مردم همچنان در نوعی شک و ترس به سر میبرن و همچنان در بهت اتفاقاتی هن که دیشب افتاده در 6 منطقه پاریس، حملات انفجارهایی که انجام شده و همینطور در اطراف استادیوم فوتبال سندونی در حومه شمالی پاریس 3 انفجار انتحاری که برای اولین بار هست که در خاک فرانسه یک عملیات انتحاری داره اتفاق میفته. از طرف دیگه فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، صبح امروز اعلام کرد که این به نوعی اعلام جنگ هست از طرف گروه داعش و همینطور نیروهای جهادی و اینکه این عملیاتی که انجام شده در فرانسه در بیرون از خاک فرانسه برنامه‌ریزی شده بوده و احتمالاً با کمک افرادی در داخل اجرا شده.
خانم پور ابراهیم، با توجه به اینکه چندی پیش حمله به شارل آبدو روز مجله فکاهی فرانسوی شد و به نظر می رسید که اقدامات امنیتی پس از اون به شدت بالا گرفته باشه، آیا توضیحی دادن که چگونه این همه هدف مورد حمله قرار گرفته و آیا ماموران امنیتی فرانسه توضیحی برای شهروندان داشتن؟
هنوز توضیح به صورت مشخص ارائه نشده، ولی این موضوع گفته شده که برخی از این افرادی که در حملات دیشب کشته شدن پرونده امنیتی پیش پلیس فرانسه داشتن، پرونده‌ای که قبلا هم ما شاهدش بودیم، افراد دیگه که دستگیر شده بودن. ولی موضوع اینه که پلیس فرانسه قبل از این هم اشاره کرده بود به اینکه این افراد رو بدون یک دلیل و مدرک مشخص نمیتونه بیشتر از یک زمانی بازداشت بکنه. ولی این سوالیه که به وجود اومده با توجه به اینکه از دیروز قرار بود فرانسه تمهیدات امنیتی شدیدی رو به اجرا بذاره برای کنفرانس کنفرانس تغییرات آب و هوایی که قرار بود در پاریس تا دو هفته دیگه برگزار بشه. از دیروز رفت آمد در مرزهای فرانسه قرار بود کنترل بشه به مدت یک ماه. بنابراین با وجود این اتفاقهایی که افتاده، بحثی که پیش اومده، تعداد کشته های بالا، مردم منتظر جواب پلیس فرانسه هستند، ولی در حال حاضر بیشتر همدردی با قربانیان حادثه می کنند و از این موضوع ناراحتند. پلیس فرانسه، دولت فرانسه اعلام کرده که تمام تمهیدات رو به کار میبره تا امنیت رو حفظ کنه، ولی خیلی ها همچنان نگرانند و ترس از حملات بعدی دارند.
سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه، با رادیو فردا زنده و مستقیم همراه بود. اجازه بدید به سراغ نخستین کارشناس این پنل و این میزه گرد بریم، حسین آریان، کارشناس نظامی و امنیتی. آقای آریان، به شما سلام میکنیم و به اطلاعاتتون میرسونم که به گزارش خبرگزاری های بین المللی، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، حمله ها به اماکن مختلف در پاریس رو اقدام به جنگ توسط به گفته او لشکر تروریستی گروه خلافت اسلامی یا همان داعش تلقی کرده. در این باره نظر شما چه هست؟
خب در حال حاضر فرانسه در شوک به سر میبره با توجه به گستره این عملیات و کاری رو که فرانسوا اولاند کرده. گفته که خب این اعلان جنگ و به احتمال قوی در اون گستره سوریه و عراق میتونه حملات نظامیش رو بیشتر بکنه. در رابطه با خود فرانسه، در داخل خاک فرانسه میتونه تمهیدات امنیتی رو بیشتر بکنه، فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی بیشتر خواهند شد و عبور و مرور و به طور کلی نقل و انتقالات از مرزها بیشتر کنترل خواهد شد و اقداماتی از این دست که معمولا کشورهایی که با چنین وضعیت استراتژی قرار بگیرند انجام میدن.
آقای آریان، گروه داعش با انتشار بیانیه اعلام کرده که تا زمانی که فرانسه سیاستهاشو علیه این گروه تغییر نده، در صدر اهداف داعش قرار خواهد داشت. در این باره چه میتونید برامون بگید؟
خب فرانسه در سه قاره داره با این جهادگران می جنگه، در آفریقا، سوریه و عراق، ولی خب نقشش به هر حال در حد آمریکا نیست. ولی با توجه به شمار مسلمانانی که در فرانسه زندگی می کنند که حد زده میشه تا 6 میلیون نفر باشند و رادیکالیزه شدن شماری از این جوانان که فقط منحصر به فرانسه نیست، در دیگر کشورها هست، به هر حال احتمال چنین حمله هایی وجود داره. گرچه این حملات تکان دهنده بوده ولی واقعا جای شگفتی نداره و دولت های کشورهای اروپایی انتظار اینجور حملات رو یا در این گستره دارند، ولی سعی میکنن که تا حد امکان از اینها جلوگیری بکنن. ولی بعضی مواقع همینجور که خبرنگارتون از فرانسه گفته، بعضی از افراد از این تورهای امنیتی رد میشن و دست به چنین اقدامات وحشتناکی میزنند.
سپاسگزارم آقای آیرن، با ما همراه باشید. سری میزنیم به آقای پیوندی، سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس. آقای پیوندی، به شما خوش آمد میگم به این پنل و میزه گرد و همون سوالات رو مایلم که با شما در میون بگذارم. فرانسوا اولاند میگه این اقدامات اقدام به جنگ تلقی میشه، نظر شما به عنوان یک جامعه شناس در این باره چه خواهد بود؟
منم به شما و شنوندگان شما سلام میگم. به نظر من به هر حال فرانسه در یه دوران دشواری به خصوص در ارتباط با این پدیده رادیکالیزاسیون و حرکت‌های جهادی و در واقع تروریسم جدید اسلامی قرار داره و این هم برمیگرده به وجود یک جمعیت مسلمانی که در حقیقت یا در واقع مسئول مهاجرت نسل‌های قبلی یا مسئول مهاجرت جدیده و در حقیقت اینها به خاطر انواع مشکلاتی که دارن و همینطور نوع نگاهی که وجود داره نسبت به جامعه فرانسه و بالاخره با توجه به اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده فکر کنم استعدادی حداقل بخشیشون با وجودی که اینجا درس میخونن و زندگی میکنن استعداد این را دارن که و این در واقع درشون این پتانسیل وجود داره که جذب این نیروهای جهادی بشن و این جنگ در واقع به این معناست، یعنی تعدادی از اینها صدها تن از اینها به سوریه رفتن و اون بخشی هم که در فرانسه هستن و در واقع یه نوعی نزدیک از نظر فکری و عاطفی به این گروه ها همیشه یه خطری برای جامعه فرانسه به شمار میرن و علت این که از کلمه جنگ هم استفاده میشه اینه که در حقیقت وضعیت طوریه که نمیشه واقعا با دستگیری 5 نفر 10 نفر 15 نفر یا 20 نفر فکر کرد که این کار تمام شده هست، یعنی هیچ در واقع تور امنیتی هیچ نوع اقداماتی نمیتونه به طور کامل جامعه فرانسه و همینطور شاید بقیه جوامع اروپایی رو مسئول نگه داره از این تروریسمی که باهاش مواجه هستن.
ممنونم آقای پیوندی، جامعه شناس در پاریس همراه ما هستند. با ما همراه باشید آقای پیوندی. سری میزنیم به حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه، که از آلمان با رادیو فردا همراه هستند. آقای اشکوری، به نظر شما این اتفاقات، این مجموعه حملاتی که دیشب در پاریس انجام شده، چه تأثیری و چه پیامدهایی برای مسلمانان، میدونیم که در فرانسه تعداد زیادی مسلمان زندگی میکنن، چه تأثیری بر اونها داره و اصولا چه تأثیری بر جامعه فرانسوی داره؟
و شنوندگان برنامه‌تون و دوستانی که مهمان برنامه هستن، و در آغاز با ابراز تأسف عمیق از چنین حادثه تلخ و دردناک ضد بشری که در فرانسه اتفاق افتاد، ویژه با نام الله اکبر و به نام اسلام و مسلمانی، و عرض تسلیت به خانواده های داغدیده و همینطور به مردم فرانسه و به دولت فرانسه. اما اینکه چه تأثیری میگذاره، خب واقعیت امر اینه، چنان که تجربه های گذشته هم نشون میده، از قضا مستقیم ترین تأثیر منفی رو بر روی خود جوامع مسلمانان میگذاره. خب حالا یه عده جانی و یه عده افراد تبهکار و هر انگیزه ای دست به چنین فاجعه ای میزنن، همون گونه که قبلا زدن الان میزنن و احتمالاً باز هم خواهند زد. این به مردم فرانسه آسیبی میزنه، به مردم، به خانواده ها، به عرض کنم که آدم های گوناگونی که شهروند فرانسوی هستن آسیب هایی میزنه، آسیب های مادی، معنوی، حیثیتی و همه جور. اما به نظر من بیش از همه اثر منفیش بر روی خود جامعه اقلیت مسلمان هست، چنان که گفته می شود حدود 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کنند. خب قرنها و قرنها از اون دوران استعمار مسلمانان در فرانسه بودن و هستند و به هر حال یک اقلیتی هستند و عموما هم در اونجا در صلح و مسالمت زندگی کردند، از امکانات زندگی شهروندی اونجا استفاده کردند و می کنند. اما در این حال در گذشته تا حداقل چند سال پیش ما چنین رخدادهایی رو در اروپا علیه نظام اروپا، دولت اروپا، ملت‌های اروپایی و جوامع اروپایی رو به این شدت حداقل ما شاهد نبودیم. حالا به هر دلیلی این حادثه اتفاق افتاده. خب این حادثه که اتفاق افتاده، از آثار و پیامدهای مستقیمش اینه که اعمال فشار بر خود مسلمان‌ها زیاد میشه، سوء ظن نسبت به جوامع اسلامی، مساجد اسلامی، عبادتگاه‌های مسلمانان افزون‌تر میشه. از کنم که اعمال محدودیت های امنیتی علیه مسلمان ها صورت میگیره. خب حالا میخواد تروریست ها رو بگیرن، خب طبیعیه که تروریست که رو پیشانیش که ننوشته که اینا رو در مرزها دستگیر کنن یا جای دیگه دستگیر کنن، اینا همینجور مثل همه مسلمان ها، مثل همه آدم ها تو کوچه خیابون داره را میرن. خب دولت میخواد که تورای امنیتی ایجاد بکنه برای اینکه اینا رو به دام بیاندازه، در نتیجه به بسیاری از شهروندان عرض کنم که در مورد اونها حق حقوق شهروندی اونها ضایع میشه، از مسلمان و غیر مسلمان و از جمله بیشتر از همه علیه مسلمان ها. خب الان باید انتظار داشت که پس از این در روزهای آینده، همون گونه که در اون پیش هم در گذشتم ما نمونه‌ای داشتیم، بعد از اون حمله شالی ابدو هم ما
شاهدش بودیم، از نخستین واکنش هایی که عده‌ای هم از اون سو نشون بدن اینه که بیان مثلا به مساجد حمله کنن، به عبادتگاه مسلمان‌ها حمله کنن. یه زن روسری دار دیگه ممکنه تو خیابان‌های پاریس امنیت نداشته باشه که مورد حمله قرار بگیره، یا یکی دیگری که مثلا ظاهر مسلمانی داره یا رنگش فرق میکنه با دیگر فرانسوی ها. به هر حال من فکر میکنم این کسانی که بنا این کارا رو دارن میکنن بیش از همه به خود مسلمان ها ضرر میزنن و زیان میزنن، حالا به اعتباری خود اسلامی شود که بماند، بیش از همه حقوق خود مسلمان ها رو ضایع میکنن و نمیدونم با چه عقلی با چه تدبیری جز تبعکاری هیچ توجیهی دیگری چنین جنایاتی نداره.
سپاسگزارم. حسن یوسفی اشکوری از آلمان مستقیم با رادیو فردا همراه است. آقای اشکوری تشکر میکنم همراه ما باشید. سری میزنیم به آقای پیوندی جامعه شناس که همکنون در پاریس است. آقای پیوندی، شما نظرتون راجع به شیوع اسلام حراسی و تشدید اون در پاریس و کل فرانسه چیست و شاید حتی اروپا؟ آقای پیوندی همراه ما هستید؟ صدای من رو دارید؟ خب آقای پیوندی ارتباطشون با ما در این لحظه قطع شده. آقای به سراغ حسین آریان کارشناس نظامی امنیتی در بریتانیا میریم. آقای آریان، از نظر شما چه اقدامات فوری و فوتی باید انجام بشه و چه اقداماتی در حال انجام هست؟ آیا شما آقای آریان صدای من رو دارید؟
الو
آقای آریان، من صدای شما رو دارم. شما صدای ما رو دارید؟
صدای شما قطع وصل میشه.
بله بله. خب پس سوال رو دوباره تکرار میکنم. آقای آریان، چه اقدامات فوری و فوتی باید انجام بشه؟ چه چیزی الان در حال انجامه و چه کارهایی بیش از این میتوان انجام داد برای پیشگیری از اتفاقاتی مشابه؟ الان فرانسه در حالت بسیار اضطراری به سر میبره و مسلما اقداماتی داره انجام میشه، اما چه چیزی هست که انجام میشه و چه چیزهایی بیشتری
قطع بس میشه؟ الان قطع شده به طور کامل.
بله. خب پس مجبوریم که آقای پیوندی رو که از دست دادیم، آقای آریان رو هم که با صدای
الان صداتون خوبه.
الان صدای من رو میشنوید پس؟
بله.
بله. آقای آریان، چه اقدامات فوری و فوتی باید انجام بشه؟ چه کارهایی بیش از این باید بشه برای جلوگیری از ادامه چنین اوضاعی و تکرارش؟
دو سه کار فرانسه باید انجام بده که در حال اجراست. یکی اقدامات اولیه است برای تامین امنیت. برای نمونه با به میدان آوردن پلیس ضد تروریستی برای به حساب کمک به تامین امنیت در پاریس و دیگر شهرها، در رابطه با کنترل مرزها و به طور کلی رفت آمد و همینطور رفت آمد به طور کلی آمدن مهاجران، و بالاخره یک قوت قلب دادن به طور کلی به شهروندان فرانسوی که امنیت میتونه تامین بکنه. گرچه اون اقداماتی رو که بعد از اون واقعه به حساب شارلی ابدو اتفاق افتاد، اون اقدامات امنیتی واقعا در فرانسه زیر سوال رفته، برای اینکه در این مورد خاص جواب نداده. کار دیگری رو که فرانسه میتونه بکنه که قول داده گفته بیرحمانه علیه داعش به حساب مبارزه خواهد کرد، اینی که فرانسه قراره چند روز دیگه ناو هواپیمابر شارل دوگل رو بفرسته به خلیج فارس. میتونه بر علیه داعش و حملات هواییش اقدامات گسترده تری رو انجام بده و این رو تشدید بکنه با همکاری آمریکا. و بالاخره پیامدهای سیاسی دیگری رو که ممکنه داشته باشه در آینده و در این مورد میتونه اقداماتی انجام بده، یعنی که در رابطه با سیل مهاجران از شرق و جنوب به سوی اروپاست که مقصد اصلیشون در واقع فرانسه نیست، ولی فرانسه در این کار دخیله و میتونن با همکاری دیگر کشورها جلوی سیل این مهاجران رو بگیرن یا به نوعی این مسئله رو حل بکنه.
سپاسگزارم. آقای آریان، اگر که اجازه بدید با ما همراه باشید، سری بزنیم به آقای پیوندی که دوباره ارتباطمون باهاشون برقرار شده. آقای پیوندی، اگر خاطرتون باشه سوالی از شما برای شما مطرح شده بود در این رابطه که این شدیدترین حمله انتحاری که در اروپا انجام شده، فرانسوا اولاند گفته، رئیس جمهوری فرانسه، و تا به حال اون رو بی سابقه دونسته. در این باره اگر که بتونید برامون توضیح بیشتری بدید.
در حقیقت این اتفاقی که در پاریس افتاده هم به خاطر ابعادش اهمیت داره، هم به خاطر شکل در واقع عملی که انجام شده. یعنی ما در اروپا خیلی کمتر شاهد عملیات انتحاری بودیم به این صورت که همون اتفاقاتی که در خاورمیانه میفته یا در جای دیگه قبلا میافتاد، یعنی کسانی با کمربند انفجاری وارد یه جایی بشن و خودشونو منفجر بکنن. اینا همش نشون میده که در حقیقت تمام اقداماتی که در چند سال گذشته، حداقل در 2-3 سال گذشته برای محدود کردن یا برای دستگیری شبکه‌های تروریستی انجام شده، به هر حال نتیجه بخش نبوده و اینا تونستن نه تنها خودشون رو سازماندهی بکنن، بلکه حتی به در واقع اشکالی از تروریسم دست بزنن که در گذشته سابقه نداشته و یا ابعادی رو به وجود بیارن که در گذشته سابقه نداشتن. همه اینها در حقیقت نشون میده که ما با یه وضعیت خیلی ویژه‌ای مواجه هستیم که برخورد باهاش هم خیلی آسون نیست، برای اینکه اینها آدرس خاصی ندارن. اینها میتونن گاهی 1 سال 2 سال در یه جایی باشن، خیلی عادی مثل دیگران زندگی بکنن و در اون لحظه‌ای که در حقیقت تصمیم گرفته میشه اینها به میدون بیان و عملیات انجام بدن، همونجوری که کسانی که به شارلی ابدو یا جای دیگه حمله کردن در گذشته همین وضعیت داشتن. اینه که اون چیزی که نگرانی آور امروز در برخورد به حادثه فرانسه همین هست، یعنی که نه تنها دستگیری ها، اقدامات یا اون به اصطلاح تورهای امنیتی که درست شده کارساز نبوده، بلکه اینها به اشکال جدیدی هم در واقع دارن دست میزنن، ابعاد جدید بزرگتری هم به کارشون میدن و زمینه های اجتماعی که برای رشد این متاسفانه این نوع تفکر و این نوع اقدامات و این نوع تنفر در حقیقت وجود داره، اینها چیزایی نیست که فقط به یک گروه های محدود چند نفره خط بشه و اون چه که در حقیقت ابعاد نگران رو اضافه میکنه اینه که اینها هنوز زمینه اجتماعی وسیعی دارن، نه تنها در فرانسه، به نظر من بلژیک، انگلستان، هلند، اسپانیا و آلمان و یا کشور دیگه اروپایی هم کماکان با همین مشکل روبرو هستن و همین موج مهاجرینی که دارن الان میان، خب یکی از فرضیه‌هایی که مطرح میشه اینه که برخی از این افرادی که تحت عنوان پناهنده میان در حقیقت برای ماموریت‌های تروریستی میتونن باشن و الان هم با توجه به اینکه 2 تا پاسپورتی که پیدا شده در محل انفجار در استادیوم نزدیک پاریس، یکیش سوریه هست و یکیش مصری، این در واقع زن را تقویت میکنه که همه تروریست ها در حقیقت مار فرانسه نبودن و از جای دیگه اومدن و خود این در واقع یه فضای جدیدی از سوء زن نسبت به خارجی ها، مسلمان ها، پناهنده ها، همه اتفاقاتی که داره دوروبر ما به وجود میاد به وجود میاره.
سپاسگزارم. سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس، حسین آریان، کارشناس نظامی امنیتی در بریتانیا و حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه از آلمان با رادیو فردا همراه بودند، به اضافه نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه. عزیزان، شما هم میتونید در مورد آنچه که شب گذشته در پاریس اتفاق افتاد، 6 حمله در نقاط مختلف پاریس در آخرین ساعات روز جمعه، تا کنون 127 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. عزیزان، شما میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه و در این مورد در این نوبت درباره آنچه که در پاریس اتفاق افتاد با ما و دیگر شنوندگانمون نظراتتون رو در میون بگذارید. دیدگاه های شما، نظرات شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست و شما به طور مرتب در بخش های 15 دقیقه‌ای و مجله های ما و حتی در میان موسیقی رادیو فردا دیدگاه های خودتون رو با صدای خودتون میشنوید. این فرصت رو و این تریبون آزاد رو از دست ندید. 2-0-42-02-21-12-21-12 تکرار میکنم، 2-0-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. عزیزان، پیامگیرهای رادیو فردا بسیارند، اما فرصت هست برای اینکه این رو براتون اعلام کنم. در فرصت‌های بعدی شماره‌های دیگر رو هم براتون اعلام می‌کنم و یادآوری می‌کنم که آخرین خبرها در مورد حملات پاریس رو می‌تونید روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. radiofarda.com تکرار می‌کنم radiofarda.com. و شماره پیامگیر به علت اتفاقی که دیشب افتاده جویای اون هستیم که بدونیم شما شنوندگان خوب ما در ایران و سراسر جهان در مورد مسئله چه فکر میکنید. اگر تصور میکنید که مایل هستید که با پیامگیر ما تماس بگیرید و نظراتتون رو بگین، 2042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. برنامه دیدگاه ها کاریست از امیر مصدق کاتوزیان، اما پیش از اون اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرین آسمی.
با سلام. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در یک سخنرانی گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش را متهم کرد که در حمله های جمعه شب در پاریس دست داشتند و سه روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد.